جلسه 22 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه سوالی میشه کرد از بحث‌های شب‌های قبل و اساساً این نوع بحث‌ها، بحث‌هایی که راه رو به آدم نشون میدن و سعی دارن راه رو با نحوه نشان دادن آسان هم نشان بدن و آدم هم وقتی راه رو پیدا بکنه مثل معمایی که حل میشه آسان پیشش جلوه میکنه. بحث هایی که راه رو آسان نشون میدن دو گروهن، یا در ادامه آسان نشون میدن راه رو یا در آغاز. ما بحثامون یه جوریه که داریم در آغاز راه رو آسان نشون میدیم، در ادامه آسونه اونم یه حرفیه که باید زد، منتها اگه برسیم امشب هم احتمالاً شب آخر ماه رمضان باشه. دو جور حرف باید برای ما زده بشه. در آغاز راهیابی آسونه، در ادامه راه رفتن هم آسونه. من چون این بخش ادامه رو نمیرسیم بگیم، حالا یه مقداریشو فردا شب انشالله اگه خدا خواست بگیم، فقط یه جمله عرض بکنم. گفت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. خب این یک تعبیر شاعرانه است. در تعابیر شاعرانه آدم مجاز یک کمی غیر واقع بینانه سخن بگه. اصلا معنای شعر اینه، چون میخواد توجه رو جلب کنه به یک نقطه، اون نقطه رو بزرگتر و پر اهمیت تر از آن چیزی که هست نشون میده. قلوب در شعر لازمه شعره. صلابت یک نفر رو به کوه تشبیه میکنه که تا تو توجه بکنی، و الا اگر مثلا یه ستون سیمانی هم صلابت داشته باشه خب خیلی خوبه، ولی خب یه دفعه میبره کوه که دیگه تو در پسش بر نیای. اون کسی که آغاز راه رو آسون کرده ادامش رو هم آسون کرده. رفقا بعد از ماه رمضان بدونن که حفظ این حال معنوی سخت نیست، باید راهش رو جست و پیدا کرد. حفظ این حال خوش معنوی روزهای آخر رمضان سخت نیست، میشه، امکان داره. امکان داره که نمیشه سهلش کرد، میشه سهل او رو دید. نمیخوایم در این باره صحبت بکنیم، میشه جداگانه مفصل به این پرداخت. ولی همون کسی که آغاز راه رو آسون میکنه ادامه راه رو برای بندگان خوب خودش آسون تر میکنه. تعجب از اون کسیه که آغاز راه رو رفته ادامه رو با مشکل مواجهه. شما قدم اول رو که بردارید بقیهش با خداست. میفرماید شما یه قدم بیایید من 10 قدم میام، شما آروم بیایید من با هروله میام، یعنی من دوان دوان به سمت شما میام. قاعده عجیب غریبی هست. شما همین که ماه رمضان حرکتی رو میبینید آغاز شده، خرسند باشید که دیگه این حرکت متوقف نخواهد شد. منتها اینو نمیشه احساسی باهاش برخورد کرد. باید به همون شیوهی که آغاز راه آسون میشه با همون شیوه ادامه هم آسون بشه. خب آغاز رو ما چجوری آسونش کردیم؟ این بحث تموم شد. تیکه اول بعضی از بحث‌ها هستن که هم آغاز رو نشون میدن آسونه، هم ادامه رو نشون میدن آسونه. ما در مورد ادامه نشون میدن آسونه می‌خواستیم فقط یه اشاره‌ای کنیم. این آغاز رو چجوری ما نشون دادیم آسونه؟ دیشب یادتون هست من به شما گفتم جو شما رو نگیره، وایسید از کنار نگاه بکنید ببینید چه اتفاقی داره میفته تو عبادت، اون اتفاق رو روش فکر کنیم. یادتون هست شبای اول ماه رمضان گفتیم در شرح شغل مؤمنان توجه، تفکر، تمنا، اراده قلبی، هیچ کار ظاهری نمیخواد انجام بدی. اینها چقدر اثر داره؟ به یه چیزی یه چند لحظه نگاه کن، ادامه بده. این نگاه رو بعد از اینکه نگاه درستی پیدا کردی یه مقداری سرش تمرکز داشته باش، این نگاه رو سرش نگر دار. من روایتشو برای شما بخونم. میفرماد ان اول الالباب، به درستی که صاحبان خرد، اول الالباب، حالا لب یعنی چی معناش بماند، شما اجمالا همون بگیرید صاحبان خرد. الذين عملوا بالفكره حتی ورثوا منه حب الله، حتی ورثوا منه حب الله. اینها کسانی هستن که با فکر حرکت میکنن تا اینکه کارشون به جایی میرسه که از این فکر کارشون به کجا میرسه؟ بله، حالا ما گفتیم امشب شاید شب آخر ماه رمضان باشه. میفرمان که احتمالاً بر اساس بررسی‌های علمی فردا شبم ماه رمضان، پس فردا شبم مزاحم شما انشالله هستیم، جلسه رو زود تعطیلش نکنیم. حالا هر شبی که بود، ولی خب این مژده بسیار بزرگی، یه شب دیگه اینجا، نه اینجا، هر جایی تو ماه رمضان بیشتر باقی بمونیم، انشالله همون جمعه عید باشه. ببینید اینی که ما اینجا دیشب گفتیم، اینو بدون. یکی از دوستان سوال خوبی کردن، فرمودن واقعا ما اینو بدونیم، این حرفا رو بدونیم، عبادتمون بهتر میشه؟ واقعا به خدا نزدیک میشیم؟ خب ما اینو دونستیم که عبادت اینه. در مورد عبادت با هم صحبت میکردیم، اهمیتش اینجاست. اینو دونستیم درست میشه؟ میفرماید اولوالالباب کسانی هستن که با فکر حرکت میکنن به سمت خدا و نتیجه این تفکرشون چیه؟ محبت، حب الله. پس این راه مندرآوری نیست، راهیست که اولوالالباب میرن و خدا هم تو قرآن اینو میفرماید. عشق خوبه در مجالس اهل بیت، در مجالس حالا موعظه و مجالس خوب عشق ریخته میشه، ولی میدونید عشق نتیجه است. همیشه آغاز با فکر، اولیت در مقام قدم برداشتن با اندیشه است. بدونیم رو این داناییمون وایسیم، وایس تفکر کنیم. این راهش، راه خیلی عالیه. راه های دیگه هم هست، اونا هر کدوم یه ضعفایی دارن، یه شرایطی دارن، یه آثاری هم دارن، بذارید ما به اونها نپردازیم. راه اصلی همینه، اولوالالباب با فکر قدم بر میدارن تا میرسن به محبت. ادامه روایت میفرماید وقتی که رسیدن به محبت، شهوتشون میشه ذکرالله، لذتشون میشه مناجات با خدا، لذتشون میشه انجام امر خدا. اصلا تغییراتشون رو بیان میفرماد. میفرماد دیگه براشون فرق نمیکنه چجوری صبح کنن. صبح کنن یعنی وضعشون چجوری بشه، به نقطه عدم تفاوت میرسن. بعد آثار بلندی رو اونجا ذکر میفرماد. ما اینجا داشتیم راه رو آسون میکردیم، آغاز راه رو آسون میکردیم برای خودمون. چجوری آسون میکردیم؟ با دیدن درست. و من به شما قبل از این که وارد بحث بشم و ادامه بحث دیشب رو بدیم، یه نکته ای بگم. زمان آقای امام زمان علیه السلام تقریبا همه انسان ها به واسطه فضای تربیتی درستی که وجود داره در ارتباط با آغاز راه مشکلی ندارن، مشکلاتشون برای ادامه است. بله ممکنه بعضی هم شروع نکنن، ولی فرهنگ عمومی، جو جامعه، فضای تربیتی، شرایط محیطی آغاز راه رو سهل میکنه. بچه دبستانی ها هم خیلی از این حرفا رو میفهمن. زمان آقای امام زمان علیه السلام عقل چنان رشد میکنه، آدم ها بسته های بسیار بزرگتر از این بحث هایی که ما داریم میکنیم، متراکمترشو به اصطلاحات علمی هم احتیاج نداره، چون وقتی که بخواد یه بسته علمی بسیار بزرگی متراکم بشه، خلاصه بشه، به آدم داده بشه، تمام اصطلاحاتش باید ریخته بشه، معناش زیاد میشه، معناش خیلی قوی میشه. شده تا حالا یه چیزی رو بفهمی بعد از یه کسی بخواد خیلی پرت باشه ازت توضیح بگیره، یه دفعه میبینی این یه جمله است اما باید 5 ساعت توضیح بدی؟ زمان آقای امام زمان علیه السلام فهما اینجوری میشن، معانی خیلی متراکم تحت الفاظ بسیار ساده کوچولو. همین کاری که ما الان با تفسیر قرآن انجام میدیم، با تفسیر نهج البلاغه و مناجات ها انجام میدیم. فهم عمومی در سطح ابتدایی حل میشه. قصه نماز حله، قصه فلسفه عبادت حله، قصه فلسفه نامچی، این ابتداییات همه حلن به خاطر امر جامعه، به خاطر سهولتی که در اثر فضای فربه و فرهیخته جامعه پدید میاد برای فهم مسائل دینی. انشالله اون زمان آقای امام زمان علیه السلام برسه. اون زمانم نرسید که انشالله میرسه، ماها اینجوری باشیم، ماها یه سری از مسائل برامون کامل حل باشه. ببینید رفقا، امام زمان علیه السلام به نماز ما نگاه نمی کنه، به نگاه ما به نماز نگاه می کنه. ما نماز می خونیم، امام زمان نگاه می کنه این چجوری داره می خونه، این چقدر قبول داره، چی رو قبول داره. دقت فرمودید؟ امام زمان مثل خدا نگاه میکنه. امام زمان که ظاهربین نیست، خدا ظاهربینه مگه؟ نگاه میکنه تو برای چی داری میخونی، نگاهت به نماز چیه، داری نمازو میخونی. اون برای امام زمان مهمه، ولی نماز که خیلی ها میخوندن. من به شما یه چیزی هم بگم، خدا بی نمازا رو میخواد ببره جهنم، بازم اول نگاهشون میکنه این برای چی نمیخونه. اینقدر نگاه برای خدا مهمه، تمام جهنمی ها رو خدا وای میستونه تا نگاهشون رو درست نکرده به جهنم نمیفرسته. میگه وای سامات خون حرف بزنم، خدای ما جهنمی هستیم بس بریم دیگه، دیگه بخواییم ما رو بسوزنیم. میگه نه نشد، اول با من صحبت کنیم با هم، تو بفهمم چرا میخوام ببرم به جهنم. بابا دیگه ما جهنم که دیگه حرفا نمیزنن که. خدا میگه نه صبر کن، نه ما هم صحبت کنیم. ولی پل صراط برای چیه؟ ببخشید برنامه میزان و حساب و کتاب، اون برنامه برای چیه؟ کتابشو میدن به دستش، بعد در مورد کتابش باش صحبت میکنن، به دست راستش میدن یا به دست چپش. بابا تمومه دیگه، الان که دیگه فرصت آدم شدن نداره که میخواد چیز بهش بفهمونی. حالا گیرم فهمید میخواد بره آدم بشه، الان میخواد بره جزغاله بشه، یا اون یکی فهمید خب الان میخواد بره بهش دیگه، تموم شد دیگه بره دیگه، معطل میکنه برای چی اینجا. خدا میگه من تمام خلقتم رو همین موضوع دور میزنه، خلقت خودم رو ندیده بگیرم، ارزش خلقت بشر رو ندیده بگیرم، ارزش کار خودم رو ندیده بگیرم. رضا جهنمی ها رو حسابی شیر فهم میکنه، میگه حالا فهمیدی؟ میگه آره. حالا برو. با فهمش دو برابر عذاب میکشه. بهشتی ها هم حسابی شیر فهم میکنه، میگه حالا فهمیدی؟ میگه آره. حالا برو. با فهمش دو برابر لذت میبره. اونجا هم که من قبلا بهتون تو بحث معرفت گفتم اصلی ترین لذت بهشت همون بازم فهمیدنه، نه چیز خوردن. خدا به نماز ما میخواد، من روزه ما الان ببینیم، ماها روزمون داریم میگیریم دیگه، همه روزه الحمدلله روزه رو گرفتیم، اما چقدر ارزش کارهای ما با هم فرق میکنه، من قصهش میشه. روزه من کجا؟ روزه شما آدم حسابیا کجا؟ روزه بعضیا کجا؟ روزه بعضیا کجا؟ روزه گرفتیم دیگه. حاج آقا به خلوصه. آخه فرداد بشم، خلوص یعنی چی؟ خلوص یعنی این که دلتو برای این هدف خوش کرده باشی، نه این هدفهای کناری دیگه. اون هدفی که تو به خاطرش مخلص میخوای بشی اون چیه؟ مخلص کی میخوای بشی؟ مخلص چی میخوای بشی؟ دوباره همش توش فهمیدن هست، این رد خود جایی نمیتونی بری. آیات قرآن رو نگاه کنید، همه عرایض بنده رو تایید میکنید. روح آیات قرآن، هم تو قرآن نگاه کن، همش اینا رو داره میگه، همه قرآن داره اینو میگه، میگه میخوام بفهمی، فقط میخوام بفهمی، میخوام بفهمی. هی از اول اصلا خدا حاج آقا زحمت نکشید اینقدر خودت داری میکشی؟ اصلا قرآن کتاب فهمیدنیه دیگه، عکس که نیستش که، کتاب عطر که نیستش که، کتاب عقله. خب معلوم حاج آقا زحمت کشیدی داری صحبت میکنی. قرآن کلمه است، کلمه مال مغز آدمه، مال فهم آدمه. خب حالا دیگه شما میدونی بهتر از من دیگه، سخت نگیر دیگه. حالا ما فکر کردیم داریم یه چیز مهمی رو توضیح میدیم. بنا شد ما نگاهمون رو به عبادت هم اصلاح کنیم هم پرورش بدیم. اول قدم اینه که نگاهمون رو به عبادت بهتر کنیم. خب از اول ماه رمضان تا شبای قدر همین کارو میکردیم که هیچ وقت هم نشد خلاصه بکنیم. بعضی رفقا میگفتن بعضی شبا نبودیم یه خلاصه بگید، نشد. ظاهرا احتمالم نداره این کارو انجام بدیم. بعدا اگه همتی شد بعدا یه جزوه چیزی خلاصه بکنیم برای رفقایی که بودن، ممکنه یادآوری یه نکاتی باشه به درد بخوره اگه خدا توفیق داد. ولی من به شما این نکته رو عرض کنم که با این سوال ما بحثمون رو درباره تعریف عبادت شروع کردیم. خدا منظورت اگه اینه که آدم خوبی بشیم، خب آدم خوبی میشیم دیگه. این کارا چیه به ما سفارش دادی؟ اینا مثل این که غیر از خوب بودنهای عادیه که ما نیاز داریم برای زندگی دنیامون. خوب بودن ما برای زندگی دنیا یعنی دروغ نگیم، عدالت داشته باشیم، مهربون باشیم. اینا دیگه اینه میخوایی نمیگی؟ خب اینا رو میفهمیم، خوبم خوب کار کردی گفتی. نماز ربطی نداره، کمک میکنه. خب حالا اگه ما همینجوری خوب شدیم ببین نداره نماز نخونیم؟ بعضی روحیهشون کلا خوبه. چی شده این وسط یه سری اعمال خاص به ما دیکته داری میکنی به نام عبادات؟ وقت اونجا بود که ما صحبت کردیم تو اصلا بنا نیست خوب باشی. خوب بودن هدف نیست، خوب بودن ابزاره. حتی عدالت، حتی صداقت، تو بنا نیست مثلا بیایی زنده شدی زندگی کنی 4 روز دنیا رو خوب بگذرونی بعد بمیری تموم شد. اصلا بنا نیست. حتی اینم بنا نیست که تو بیای دنیا خوب باشی که بعد ببرمت بهش جایزه بدم برو تموم شد، برو تو عالم عدم، برو بمیر دیگه، به درد نمیخوری دیگه، تموم شد یه بازی، تموم شد. بازی چی بود؟ خوب باش، من به شکلات بدم، شکلاتم تو بهش دادم، تموم شد. خب این خیلی زشته برای زندگی کردن، انسان نمیپذیره. من اصلا استدلال علیه هم چیزی نیاوردم. اینو بذاری جلو گربه قهر میکنه، تو گربه نه نمیفهم این چیزا رو. جلو وجدان خودتون بذارید قهر میکنه، وجدان سطح پایین ابتدایی. امنی لا احب الافلین، من غروب رو دوست ندارم، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. تو یه جوری تعریف کردی فلسفه حیات آدمی رو که توش غروب داشت. غروبش چی بود؟ کار خوب کردی، جایزه تو گرفتی، تموم شد. تموم شد. کار بد کردی، کتک تو خوردی، تموم شد. غروب توش داشت. انی لا احب الافلی، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. از ابراهیم پدرمون فرمودن. سوال این بود که چرا این وسط 4 تا کار دیگه به ما سفارش کردی که مستقیم فقط به درد ارتباط با تو میخوره، به درد زندگی ما مستقیم نمیخوره. خدا میفرماید اصلا من بقیه زندگی تو رو هم که گفتم درست رفتار کن، برای این استش که صفای باطن پیدا بکنی. صفای باطن که پیدا کردی، تازه بیای سر نماز. سر نماز که اومدی، سر هدف خلقتت اومدی، سر هدف زندگیت اومدی. من تو رو ساختم برای خودم، تو بیای منو بچشی، تو بیای منو ببویی و ببلعی، درسته؟ نساختم بری خوب باشی، خوب زندگی کنی. وقتی که ساختمت برای خودم، یه دریچه باز کردم، گفتم برای اینکه تو این دنیای آلوده کثیف نشه روحت، گاهی از اوقات بیا مستقیم وایسا با هدفت حرف بزن. هدف خلقت من که اینا همش بازیه، که بهشتش هم فرع تو این قصه. هدف خلقت من، خدا میگه بله، تو خوبی، سبحان الله سبحان الله سبحان. حالا الان هیچ نمیفهمیم، ما از در باز نشده هنوز. تو خوبی، انقدر بگیم تا در باز بشه خوبیشو ببینیم. اون اصل لذت بهشت که تازه آدم میفهمه برای چی خلق شده رو سر نماز یه دفعه میچشیم. تو خوبی، در باز میشه بعد از یه مدتی گفتن. پس ما سر نماز که رئیس عبادات ما هست چیکار میکنیم؟ به هدف خلقتمون میپردازیم. اینجوری خلاصه دارم میکنم عرایض شبهای قبلو. باید روش فکر کرد، فدات بشم. حرفا ساده است ولی بدون فکر میپره. الحمدلله روزی 5 مرتبه برنامه فکری دارید شما روی موضوع. همین چیزی که میگم، روزی 5 مرتبه فکر کنید درست میشه. سر 5 تا نماز. من که برای خوابیدن و خوردن نیومدم، من که برای خوب بودن نیومدم، من برای تو اومدم. تو خوبی، سبحان الله. جالبه، یه نفر سوال خیلی خوبی میکرد. سوالای خوب خیلی خوبن ها. میگو به چه درد ما میخوره ما بگیم سبحان الله. هی خوب بودن خدا تعریف بکنیم. میبینی چقدر خوب فهمیده که نماز به درد چیزای دیگه نمیخوره، برای اینه که او اصله. من تا الان مزهشو نمیچشه. گفتم آفرین که فهمیدی نماز به درد هیچی نمیخوره، جز این که اگه در باز بشه معنای تو خوبی رو بچشی، میفهمی دیگه هیچی به درد نمیخوره جز اون. و بعد خودت هم فراموش میکنی، شروع میکنی به بلعیدن او. خودت هم فراموش میکنی. اگه یه وقتی حالشو داشتید روی این موضوع فکر بکنید که آدم بعض چیزها رو دوست داشته باشه موجب تقویت خودخواهیش میشه، ولی خدا رو دوست داشته باشه موجب تقویت خودخواهیش نمیشه. خودشو فراموش میکنی. یعنی شما مود لباستون رو خیلی دوست داشته باشید، موجب تقویت خودخواهیتون میشه. هرچی برید تو لذت‌های پست دنیایی، خودتون خودپرستیتون تقویت میشه. ولی تا از خدا لذت ببرید، تو اون لحظات خودت فراموشی، خودت نیستی. تو هم داری لذت میبری یا، ولی خودخواهی تقویت نمیشه. این از خصوصیت‌های خاص خداست. خصوصیت‌های خاص خدا رو که میدونید، مثلا از هرچی بترسی ازش فرار می‌کنی. از خدا اگه بترسی میری تو بغلش. خدا یه چیزایی خب خیلی فرق میکنه، البته نه اینکه بگم یه چیزاییش فرق میکنه، خیلی چیزاش همه چیش فرق میکنه. لیسه که مثل ایشای. نماز دریچه ایست به هدف به خدا قسم اگه نماز نخونی، میدونم شما نماز میخونید، اما من درگیریم با شما سر یه چیز دیگه است. اگه نماز نخونی یادت میره برای چی هستی، یادت میره، نمیتونی نگرش داری، درسته؟ خب منتها ماها نماز حد اقلی میخونیم، نه نماز حد اکثری. نمازمونو با اون نگاه قشنگ عارفانه نمیخونیم. نگاه بکن دیگه، با فکر. واقعا با این فکر آباد میشه ها نماز.
سر هر نمازی فکر کن برای چی داری نماز میخونی؟ خب برو خوب باش دیگه. به خودت ببین میتونی بپذیری نماز از خوب بودن تو بهتره؟ نماز هدف خوب بودن توه. نماز تو رو برده سر سرچشمه اهداف تو، بالاترین نتیجه خوب بودن تو. نماز هدف غذا خوردنته، نماز هدف خوابیدنته، نماز هدف کم کم میگی نماز عمود خیمه دین نیست، نماز عمود خیمه هستی من است. این نماز درست. تقریبا اگه بخوام توضیح بدم بعض از حرفای گذشته رو باید تکرار کنم. تا اینجا گرفتیم چرا خدا نماز رو به ما دستور داده؟ سوال رسید، گفتیم با ادبیات دینی بهتر مأنوس بشیم. چرا خدا نماز رو دستور داده؟ بنده به شما یه نکته عرض کردم و اون این که برای اینکه این در باز بشه، در فهم خدا باز بشه، در درک خدا باز بشه و ما از همینجا چرا بندازیم به بهشت، از همینجا شروع کنیم لذت بردن از هدف هستیمون رو، خدا باید به ما دستور میداد. اگه دستور نمیداد این نیاز ما برطرف نمیشد. اگر خدا دستور به ما نمیداد، واجب نمیکرد نماز رو، واجب نمیکرد عبادات رو، در به سوی او باز نمیشد. چرا؟ چون ما با دست کثیف میخواستیم بریم در رو باز کنیم. دستمون به چی کثیف شده بود؟ به انانیت، به منیت. ما اراده کردیم خدایا دو رکعت نماز بخوانیم ها، شما رو تحویل گرفتیم ها. این روح پلید شد. این روح انانیت داره، منیت داره. با این اون دره باز نمیشه. با این میتونی آدم خوبی باشی، یه خوب معمولی، ولی با این اون دره باز نمیشه. نیاز ما بود برای باز شدن مشاعرمان خدا به ما واجب کند. نمایشنامه دیشب یادتون نره که رفتیم با خدا صحبت کردیم، گفتیم خدایا ما به یه چیزی نیاز داریم. گفتم همه چی با انسانشناسی حل میشه. به یه چیزی نیاز داریم. خدا گفت ها فهمیدم، نماز احتیاج داری برای اینکه به اون به من توجهت بیشتر بشه، تمرکزت بیشتر بشه، از تو دنیا بکنی. آره به یه کار کاملا غیر دنیایی احتیاج داریم. ها نمازه، آره میدونم به نماز احتیاجه. بعد گفتیم راستی خدا به یه چیز دیگه هم احتیاج داریم. به ما گفت برو بخون. گفتیم نیاز داریم که تو به ما واجبم بکنی این کار رو. بعد خدا میخواست اول واجب نکنه، میگفت اگه واجب کنم حرفمو بعضی زمین میندازن. یادته منتشو کشیدیم چقدر؟ بعد خدا واجب کرد. ما نیاز داشتیم خدا. حاج آقا این نمایشنامه که شما میگی یه جاش ایراد داره، دو تا سوال بکنم جواب بدم ببینم بعد میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم تازه یا نه. اون دو تا سوال جواب اینه که حاج آقا این نمایشنامه ایراد داره. ما که نرفتیم از خدا بخوایم که خدا به ما واجب بکن بعد خدا واجب بکنه. ما چشمون باز کردیم واجب است. حتی ظاهرا بابا ننه هامون هم از آدم هم از آدم حوا هم بهش واجب بوده. هیچکی نرفته این نمایشنامه تیکه اول شما اضافه کردی. خب خدا عادتشه. نمایشنامه من ایرادی نداره. واقعا نیاز ما بوده. واقعا ما از خدا خواستیم. ولی میدونید چیه؟ خدا انقدر مهربونه قبل از اینکه بندش یه چیزی بخواد خودش شا میندازه. میگه بیا من زحمت نکش. این مال مهربونی مضاعفشه. دیشب عرض کردم خدا وقتی به ما امر میکنه یعنی به ما محبت کرده، لطف کرده، منت گذاشته رو ما. من منت میذارم روتون بهتون امر میکنم. فکر کردی شما من منت داری؟ با صدای بلندی که انرژیشو ندارم باید گفت خدا آن خداییست که فقط نیاز بندگان را پاسخ میدهد. چون نیاز ما بود به ما امر کرد. خدا بزرگتر از آن است که به دوش بنده ناچیزی مثل ما بار بگذارد و بگوید برای من این بار را بکش و ببر. خدا بزرگتر و بی نیاز تر از آن است که نیاز داشته باشد به من امر کند یا من برای او فرمان ببرم. خدا بزرگتر از آن است که کاری جز رفع نیاز ما بکند.
وقت کمه ولی یک ساعت این حرف رو تکرار میکرده. خدا بزرگتر از آن است که کاری جز رفع نیاز بندگان خود انجام بدهد. خدا بزرگتر از آن است که کاری جز رفع نیاز ما انجام بدهد. خب نیاز ما به این بود که خدا به ما امر بکند، به ما امر کرد، پس محبت خدا به ماست. اینو برای چی گفتیم؟ از بده بر این تیکه دومش هم بگم. یه محبت خدا امر کرد، محبت دوم امشب اضافه کنید به اون، به خاطر این سوال. محبت دوم ما نخواسته امر کرد. بنابرای ببین منت کشی بکنیم بابا، ما این نیاز داریم تو رو خدا، به پیر به پیغمبر کتابی حالا امر کن، نخواسته به ما داد. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه عرضه میدارد خدای نعمتهایی که نخواسته ابتدا کردی بهش، من چجوری آخه اینا رو شکرش رو به جا بیارم؟ اگه من خواسته بودم تو داده بودی، مونده بودم زیر شکرش. من نخواسته تو دادی، چون دوتا دو برابر شد محبت خدا. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه نگاهتو به نماز درست کنی. خدا منت گذاشته سر ما، گفته به نماز بخون، برای اینکه احساستو نسبت به نماز درست کنی. جرأت نکنی نماز رو ترکش بکنی. برای چی؟ میگی بابا محبت کرده، زشت آخه، نمیشه اصلا. محبت کرده به من، واجب کرده. من جاش بودم این کارو نمیکردم، چون من اونقدر آقا نیستم. من اگه خدا میشدم که انزه خدا که دیگه کریم نبودم که. با بدیام اگه خدا میشدم میگفتن برا واجب نمیکنم اینا نکن. سبک بکنم خودم که چی مثلا؟ اینا که نمیفهمن که، فکر میکنم من ازشون کار خواستم. قدبازی در میارم، میگن که بیا حالا دو تا لقمه نون داده چقدر نماز زمون میکشه. مثلا عرض میکنم حالا اینا بیانیست تورف الاشیا به ازداده ها، من ضد خدا همجوری درست میکنم یه خداهای خیالی که امر نکنن به نماز. تو محبت این خدا رو ببینی، بعد چجوری میری سر نماز؟ با یه شرمندگی، با این نگاه. محبت خدا را هنگام برآورده شدن نیازهای مادی نبینید، محبت خدا را هنگام برآورده شدن نیازهای عاطفی نبینید، محبت خدا را هنگام برآورده شدن نیازهای روحانی و معنوی ببینید. محبت خدا را هنگام، یه چیزی در گوشتون بگم به کسی نگیدا، ببین قاط میزنن مردم اون وقت اذیت میشی. ببین اصلا خیلی از اوقات زیادی از محبت دم زدن رهزن. مردم برداشتشون از محبت چیزی جز روابط عاطفی بین انسانها نیست، اون هم یه چیزی تو مایه های نیاز مادی برای انسان واجبه، اما سطحش بسیار پایینه. قاطی نکنیم مزه محبت به عنوان عواطف بین انسانها رو با چیزی به نام رابطه بین ما و خدا و این نیاز معنوی. من دوست دارم خدا داشته باشم، من دوست دارم به خدا برسم، من دوست دارم خدا من را دوست داشته باشد. اینا یه جنس دیگه است، با اینکه من بچه‌مو دوست دارم، مامانم منو دوست داره، فرق میکنه. اینا رو با هم قاطی نکنه. نیاز عاطفی اینا رو بهش میگن. نیاز عاطفی با نیاز به پرستش روانشناس هم میگن دوتاست اینا. اونا هم فهمیدن اینا دوتاست. خب تا اینجا درست شد؟ نگاهمونو به عبادت چکار کنیم؟ عبادت دریچه ایست به سوی هدف. یک کلمه، فقط سر عبادت ما نزدیکترین لحظه به هدف هستیم. فقط سر عبادت ما از زوائد دنیا خلاص می شویم و به هدف نزدیک میشویم. اینو داشته باشید. بعد گفتیم که خدا لطف فرموده است، این دریچه را با وجوب عبادت به سوی ما باز کرده است، نگاهمون به این دریچه مهربانانه تر خواهد شد. یه سوال رسیده جواب بدم. اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که آج آقا ببخشید، اصلا خدا چرا ما رو نیازمند آفرید؟ شما جواب بدید ببینم، اصلا خدا چرا ما رو نیازمند آفرید؟ یادتونه من قبل از شبای قدر یه بار اینجا بحث کردم در مورد این که خدا چرا سیستم مدیریتی خودش رو یه جوری قرار داد که ما هی هر دفعه برای دعا بریم در خونش؟ گفتیم رئیس دانشگاه اگه یه جوری دانشگاه رو اداره کنه که هر دفعه بخوایم کاغذ بگیریم بد داره اداره میکنه. درسته؟ آقا برای حقوق سر ما که دیگه رئیس دانشگاه نباید ببینی، اونجا کارت بزن، اونجا میره، اونجا میاد، اینجا میاد، میگیره میره دیگه. اما خدا مدیریت خواستم میگم بلد نیست، نعوذ بالله. یه جوری دنیا رو چیده، میگه میفرماد موسی نمک آش تمام من بیا بگیر. بابا خدا خواهش میکنم زحمت نمیدیم به شما، شما شنت عجل نیرواز، شما اصلا این سیستمی طراحی کن ما کمتر کلا مزاحم بشیم. من خواهش میکنم مزاحمت چیه؟ لطف دارید من کارتو خراب میکنم دقیقه یه دفعه پیش من بیچاره اونجایی که نمیای پیش من کارتو درست کردم پدرتو بعدم در میارم. هر دقیقه بعد یادتون این بحث اگه بودن ها دوستان نمیگفتن چرا خدا ما رو نیازمند آفریده، ولی حالا من اون بحثم طور تکرار اصلا نمی کنم، یه جور دیگه اینو جواب بدم. خدا ما رو چرا نیازمند آفریده؟ بله بله بله، چرا ما رو نیازمند آفریده؟ خدا میدونید اصلا چی شد انسان رو آفرید؟ نمایشنامه غلط. دستشو گذاشته بود یه روز غروب کنار چونش همجور نشسته بود فکر میکرد این همه ما ملک و نمیدونم اینا آفریدیم، هر جوری ما گفتیم اینا شدن، هر جوری ما خواستیم اینا بودن، گوسفند و ببعی و اینا هم همینطور، اینا همه تولید ارزش نشده تا حالا. ما یه کسی رو بیافریدیم اونم شبیه خودم تولید ارزش بکنه، یه کسی رو بیافریدم شبیه خودم بشه. خدا در چی شبیه تو بشه؟ تولید ارزش بکنه حرکتش. بخوام اینو زیاد توضیح بدم از منبر در میام بیرون. تولید ارزش بکنه. خب چی کار کنه؟ هیچ، یه نفر رو میافرینیم با این مشخصات. این نمایشنامه خیلی طولانیه، من خلاصش میکنم زیاد مزه نده بهتون. چی کار میکنیم؟ یه نفر رو میافرینیم آزاد که اگه خواست بیاد به سمت ما، اگه نیومد نیومده باشه، اگه اومد اومدنش تولید ارزش بکنه. ملک که مجبور داره میاد، ببعی ها نافرمانی نمی کنن، اون چون ببعی ها نمی تونن نافرمانی بکنن، ما این نفر می آفرمیم بتونه نافرمانی بکنه، آزادش میکنیم. خب برای این که آزادش میکنیم حالا انتخاب کنه بیاد به سمت ما، قدرت انتخاب بهش بدیم، باید اراده هم بهش بدیم دیگه. خب بله، آزادی با اراده است دیگه، نه آزادش بکنیم مثل پر کارم اینجوری معلق باشه تو هوا. آزادش بکنیم بتونه انتخاب کنه. خب بعد آزادی، اراده، آگاهی هم باید بهش بدی. باشه، آگاهی هم بهش میدیم، توان فهمیدن هم بهش میدیم. خب غیر از آگاهی یه چیز دیگه میخواد، اون چیه؟ کششه، تمایله. باشه، یه سلسله تمایلها و کششها هم بهش میدیم که بتونه بیاد. مثلا شما نگاه کنید، من به یکی بگم، حالا این مثال خیلی ربطش دوره ها، از اون بحث مبناییمون خیلی دوره، نگید این مثال بحث ماست. من به یکی بگم ببین آتش جهنم است، میگه خب باشه. میگم داغ ها؟ میگه خب داغ باشه. خب داغ باشه. میگه خب میسوزی ها؟ میگه خب باشه بسوزم. میگم اه ببین دردت میاد؟ میگه خب دردم بیاد، من میفهمم آتش درد میاره دیگه، آگاهی داره. هیچ که ببین تو نمیخوای از درد فرار کنی؟ میگه فرار یعنی چی؟ ببین تو درد بدت نمیاد؟ میگه بدت میاد یعنی چی؟ ببین تو هیچی خوشت نمیاد؟ میگه نه خوشم نمیاد یعنی چی؟ خوشم میاد یعنی چی؟ سنگ. یعنی هیچ کششی در روحش نیست. نمیشه. خدا میگه من موجودی که میآفرینم باید چی باشه؟ باشه آزادی داشته باشه، آگاهی داشته باشه، کشش داشته باشه. کشش یعنی نیاز.
اگه نیاز خدا تو ما نمیذاشت، عین این که آگاهی نمیذاشت. اگه خدا تو ما نیاز نمیذاشت، عین این که اون عنصر آزادی رو نمیداد. اگر خدا تو ما کشش نمیذاشت، عین این که اراده نمیذاشت. چند تا عنصر اساسی هست. هاش دو او شنیدی آب درست میکنه؟ انسانو این چند تا چیز درست میکنه. یکیش کششه. کشش بر اساس چی تولید میشه؟ نیاز. لذا خدا تا انسان رو آفرید یه سلسله نیاز هم گذاشت تو وجودش. البته نیازها متفاوته. نیازهای سطح پایین برای گذروندن شما در این دنیا که بهش میگن نیازهای طبیعی، نیازهای عمیق‌تر، درسته؟ در وجود. بعد خدا خودش رو نگه داشت اینجا، گفت من چیکار میکنم اینا به سمت من جذب بشن؟ من نیازاشون رو برآورده میکنم. آهان، اینجوری خیلی خوبه. بعد یه کمی هم میذارم پشت پرده خودمو تا اینا با آگاهی متوجه من بشن. سناریو خدا شکل گرفت، شما ساخته شدی. خدا چرا اصلا تو ما نیاز گذاشت؟ اصلا این داستان خلقت انسانه که خدا تو انسان نیاز گذاشت. ولی انسان حرکت نمیکرد. سنگو دیدی؟ همینجوری نشسته. سنگه دیگه، نیاز به هیچی نداره، هیچ کششی نداره، هیچ آگاهی تمایلی نداره که بخواد با آگاهی تمایلات خودش رو پیگیری کنه. حالا تو آگاهی میدادی کامپیوتر ناکن، کامپیوتر فرقش با شما میدونید که در چیه؟ کشش نداره، اراده نداره. تو اصلا آزادی معنا بده براش. ولی آگاهی رو داره دیگه. آگاهی یعنی چی؟ آقا کامپیوتر خودآگاهی هم نداره. خودآگاهی هم مال همون گرایش هاست. نذارید بحث بکشه به جایی باریک. بذارید دست. خدا چرا در ما نیاز گذاشت؟ این جزء اصل خلقت ماست. ولی نباید آدم می شدیم. باید ببعی می شدیم و یه چیزایی توی این مایه ها. سنگ، قلب سنگ، گیاه می شدیم. خدا در ما کشش گذاشت چون ما آدمیم. بعد چه جور نیازهایی بگذاره در ما؟ نیازها احکام متفاوتی دارن. بگذارید بگذاریم. بعضی از نیازها پنهان ترن، بعضی از نیازها پیداتر، بعضی از نیازها سطحی هستن، کاربردشون گذران زندگی دنیاست، بعضی از نیازها عمیق تر هستن، اصلا کاربرد دنیایی ندارن. مثل همین که تو این نیاز رو تو خودت بتونی بیدار کنی که من دوست دارم با پیش خدا باشم، با خدا باشم، بشناسمت، داشته باشمت. نیازهای فراوانی که خود اینم یه داستانی شده که نیازهای خودتو کشف کنی. بعد اونجا بود که ما گفتیم انسان شناسی که بکنی بر اساس انسان شناسی نیازها رو درک میکنی. بعضی از دوستان میگن چرا شما میگید نیاز؟ اصلا چرا رابطه انسان و خدا رو نیاز شما تلقی میکنید؟ حالا چه پس چی بذاریم؟ چند تا اسم دیگه میتونیم بگذاریم. معرفت.
خب فدات بشم. معرفت یعنی چی؟
یعنی فهمیدی اون یه حقیقتی هست که من دستتو چرا میبری به سمتش؟ اینجوری چرا میکنی؟ آن نیاز داری کشش، کشش نیاز داری این حقیقت رو داشته باشه. اون نیاز دیگه. سر کلمه این نیاز تأمل کنید. کلمه نیاز خیلی حاج آقا عشق رو بشگیم. آقا عشق یعنی چی؟ من نیاز دارم با معشوق باشم. نیاز رو خرابش نکنید. بله من نمیخوام، من نیاز ندارم معشوق به من پول بده، من نیاز دارم با معشوق باشم. خب بازم نیاز دیگه. میگن نیاز حرف نزن، از عشق حرف بزن. خب بازم نیاز دیگه. نیاز رو از انسان جدا نکنید که روحش رو ازش گرفتید. یکی از نیازهای ما این بود که با خدا سخن بگیم. اصلا خدا ما را با این نیاز آفرید. دیدید یه سناریست، یه اولین نکته ای که شاعر، اولین نکته ای که به ذهنش میرسه در تنظیم یه شعر میگه و بعد این ور اون ورش رو درست میکنه. من فکر کنم یادمه اون وقت پیش خدا بودم، موقع اون روز عصریه داشت فکر میکرد این انسانو چجوری بسازه. اولین جرقه ای که به ذهنش رسید این بود که ببخشید خدای من خمش کفر میگم، به ذهنش این گفت این کشش داشته باشه به سوی من. اینو اول درست کرد. آقا اول و ما خلق الله العقل، حالا بعدن در مورد عقل باید صحبت میکنم، چیزی جز این کششه نیست. عقل یعنی کجایی بهترین من،
عقل یعنی عشق به بهترین، که همیشه از شما سوال می کند آیا این آن بهترین است؟ تو در بهترین جا هستی؟ این بهترین پاسخ است؟ این کامل ترین پاسخ است؟ عقل همان است که همیشه شما را عاشقانه حیران به جستجو وا می دارد. عقل همان عشق است، عشق همان عقل است. اولین چیزی که خدا خلق کرد در وجود انسان عقل بود، بعد بقیهش رو درست کرد. اولین چیزی که در تو درست کرد کشش، نیاز، هر چی اسمش رو خواستی بذار. خدا در ما چی گذاشت؟ در ما نیاز به وصل شدن به خودش، نیاز به نبودن در بودن او، نیاز در الفاظ دیگه به کار نبرم. اینا رو باید روش فکر کرد. ببینید فداتون بشم، انشالله یه زمانی به یه جاهایی برسید و رسیدید و بهترش هم برسید. یکی ازتون بپرسه نماز برای چی میخونی؟ یه لبخند بزنی و بگی یا من چی بگم به داخل؟ نمیتونی بگی دیگه. این خیلی قشنگ شد. بعد میگن حالا احساستو درباره نماز بگو. میگی قرت عینی فی الصلات. پیامبر فرمود نور چشم من نماز، عزیز دلمه. ببین من عشق العباده، من عشق العباده و عانقها، عاشق عبادت میشه، عبادت رو به گردنش آویزون میکنه، مثل یه گردن بنده. نه افه بیاد برای دیگران. گردن بند یه زمانی برای این بود که یه چیزی رو قلب آدم باشه، نه برای این که آدم روی پیرنش بندازه. بعضی ها الان گردن بنده اینجوری میندازن، درسته؟ رو قلبش باشه. و عانقها، من مال تو هم تو مال من، قرت و عینی فی الصلات، نور چشم من نماز، مایه فرح من، مایه آرامش من نماز. باید انقدر فکر کنی تا به اینجا برسی، انشالله که نتونی بیش که توضیح بدی، به جایی برسی که دیگه نتونی بیان کنی. حالا بعد حرف بخوام بزنم میگم انشالله لا اله الا الله، بیام انشالله خدا لالت بکنه برای زدن حقیقت. آن که را از سر حق آموختن، مهر بستند و دهانش دوختن. دیگه آقای شیخ جعفر مشتدی لال شده بود، گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. بهش میگفتن یه چیزی بگو، آخه چی میفهمی، چه خبره؟ ای بابا من چی بگم آخه، من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. او چیزی که دیدم چیزی نیست که شما بتونید تو بیداری محسوس ملموس باشه بگم. انگار من یه خواب دیدم، من چجوری میتونم برای شما بگم خوابمو؟ وقت من گنگ خواب دیده، من خودم لالم، مثلا یه خواب دیدم، بعد همه هم کرد، بعد من میخوام توضیح بدم. چجوری توضیح میشه داد؟ رابطه قطعه. زیاد بحثمون امشب جلو نرفت، انشاءالله آخرین فرصت ما نباشه برای عبادت کردن، گفتگو کردن در ماه مبارک رمضان. همین فرصت هاست از ماه رمضان یه دونه درخواست داشته باشید و وردارید با خودتون ببرید. اون چیه؟ عشق به عبادت. عشق به عبادت رو در وجود خودتون قرار بدید. چقدر عبارت غلطی گفتم، پیر مردمه صحبت کردم، خواستم خلاصش کنم. پاک همه بحثایی که زحمت کشیدیم خراب کردیم. به عشق که آج آقا دستور رو میدن که این عشق باید متولد بشه. تو میتونی به فکر دستور بدی، بگیم فکر کنیم روی این موضوعات. خدا چرا ما را به عبادت فراخوانده است؟ عبادت چه صیغه است؟ عبادت پاسخی بود برای نیاز ما به این که خدا به ما دستور واجبی بدهد. این نیاز در ما به این دلیل بود، به این دلیل بود که ما باید به خدا می پیوستیم. خدا همه عالم را پر می کند. کسی بخواهد به خدا بپیوندد باید نباشد. و به تون این نیمچه استقلالی را که داده است، این نیمچه استقلال را باید در محضر خدا روی زمین بگذاری. برای این که این کار برای تو این شرح اون نیاز دیشبه ها تو الان داشتیم سوال جواب میکردیم، این که دیشب گفتیم ما نیاز داشتیم خدا به ما دستور بده، میخوام بگم چرا ما نیاز داشتیم خدا دستور رو ما بده. یکی دو تا سوال جواب کردیم، سوال جوابمون چی بود؟ این بود که من بعد نیست اینجوری بحث میکنم که بعدم به من بگید بدی های بحث کردنم زیاده، ولی حالا بازم توضیح بدید شاید اثر داشته باشه. یه سوال جواب کردیم وسط بحثمون، اونم که خدا اصلا چرا ما رو نیازمند آفرید. گفتیم بابا جون ولمون کن، این جزء هستی انسانه، بی نیاز که حرکتی صورت نمیگیره. خب بگذاریم، پس قبول ما رو نیازمند. حالا ما چرا نیاز داریم به این که خدا دستور داده باشد؟ چون نیاز داشتیم دستور بدهد، دستور داده است، پس لطف کرده است. اینو قبلا گفتیم. چرا ما نیاز داریم او دستور بدهد؟ چون ما وقتی به محضر حضرت حق میرسیم، خدا یعنی چی؟ خدا یعنی یک کسی و ما هم یک کسی؟ نه. اگه خواستی خدا رو با خودت مقایسه کنی اینجوری میشه، خدا یعنی همه چی، تو یعنی هیچی. فنائف الله رو دیدی؟ تعابیر عاشقانه در این باره کلمه فدا شدن رو به کار میبرن که از اون وقتی که تو را دیدم از خودم فراموشم شد. حافظ میگه چی؟ حافظ میگه یا چی؟ دل و دین و چی همه را از کف دادم، دل و عقل و چی؟ عقل و هوش و همه این چیزایی که دوستان گفتن همه را به باد دادی. یعنی من دیگه به دین نگاه نمی کنم، به تو نگاه می کنم. عاشقانه ترین کلمات رو چرا همه ی آدم های دنیا که 2000 دین ندارن وقتی به اینجور جذبه می رسن می ایستن میگن والا این احساس قشنگ ترین احساسه؟ همین که فطرت بشر این احساس عاشقانه پرشور رو که میگه همه چیزمو از دست دادم تا تو رو دیدم، عقلمو از دست دادم، هوشم و دینم و همه چیزمو فدای تو شدم، فنای تو شدم، مست شدم، مدهوش شدم، مردم، تو شدی دیگه من نبودم. این احساسی رو که اسمشو میگذاریم احساس عاشقانه، ترجمهش چیه؟ خدا یعنی همه چیز و تو اگر خواستی به خدا برسی باید یک چیز هم نباشی، باید نابود باشی. یکی از چیزهایی که تو در محضر حضرت حق باید قربان کنی، حد اکثر تلاشت رو برای از بین بردن اراده‌ای که خدا به عنوان نعمت به تو داده است باید انجام بدهی. ببین یه بار دیگه بگم، خدا همه چیز است. برای این که به سوی این همه چیز بروی نباید چیزی داشته باشی. برای این که چیزی نداشته باشی، یکی از گران قیمت ترین نعماتی که داری اراده توست. یکی از چیزهایی که منم تو را تشکیل میدهد و سنم تو را تشکیل میدهد، بت تو را در وجود خودت، من توست. وقتی به تو واجب کرد زده تو سر منت، درست شد؟ وقتی بهت واجب کرد زده تو سر من. آقا عزت ما چی میشه؟ مقابل خدا شاخشونو نکش، مورچه چه کله پاچش چی میشه؟ بنا شد تو عزت، چون او عزت داره تو در آغوشش غرق میشی و به تو هم عزت میده. اینو این حرف را که جلو خدا نمید بزنی، که جلو بچه همسایتون داره که برای تو شاخشونو میکشه باید بزنی، اینجا که نمید اینو بگی. همین چیزی که بسیار عزیزه، چرا میگم از تو به اشاره از من به سر دویدن؟ گر مرد رهین میان خون باید رفت، از پای فداده سرنگون باید رفت. ای بابا نعمت وجود را من چه کنم؟ بابا ولش کن دیوونه، تو عالم عاشقی یه حرفا نزن. از سر باید گذشت. از سر باید گذشت یعنی چی؟ از من باید گذشت. بفرما بگذر دیگه. آقا خدا براش نماز واجب کرد زورش میاد، از یه ذره منش حاضر نیست بگذره، اون میخواد از جونش بگذره. کیا میخوان شهید بشن؟ کیا میخوان شهادت طلب بشن؟ خوب نماز بخونن، عشق کنن از این که خدا نماز را به آنها واجب کرده است،
و بیچارند و بدبخت اگر نماز نخوانند. خدا دخالت اراده تو را در انجام واجبات کم کرده است با شلاقی که برای روز خوردن گذاشته است.
دخالت تو را، دخالت اراده تو را، دخالت دارایی های تو را در واجبات کم کرده است. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کفشتو در بیار، بیا پا برهنه بیا، هر چی میتونی از خودت بکن. حج دیدی لباسات هم در میاری، همه کفن میپوشن. کفن میشه چه؟ ببین هی میخواد هر چی داری بکنی. اتصال به خدا اینه. خدا من یه منیم، تو هم یه تویی، بیا با هم عشق بازی کنیم. ببینیم، ببین تو اگه وقت عشق بازی داری برو یه جای دیگه. این من اصلا این عشق نیست، این عاطفه است. تو مثلا یه چیز دیگه میخوای، من دوست ترجمهش نکنم. عشق به خدا یعنی چی؟ یعنی در خدا فدا شدن دیگه. این مزامین عاشقانه کمک میکنه یا رهزنه داره دور میکنه؟ نکنه اینا داره دور میکنه؟ نکنه زلف یار و عشق و وصال و بوس و کنار و اینا داره دور میکنه؟ دور نکنه ها. اگه واقعا این تشبیهات دور میکنه، این تشبیهاتو بریز دور. ممکنه از همون راهی که مقربه مبعد باشه، آقا دامادو بگیرن در هجله سر پای عروس خانم بکشن. منو چرا داری سرمو میبری؟ فدای عروس خانم، مگه نگفتی قربانت کردم؟ گفت برو ببینیم بابا، من بمیرم دیگه کی با عروس خانم باشه؟ عجب این دیگه چیه؟ ما حالا چیز گفتیم قربانت کردم. میدونید به همون قربانت کردم همه کش بود. یعنی من با تو با وفا هستم، یعنی من با تو دوست دارم باشم، ولی من با همه استقامش. یه وقت اینا چیز نشه، رهزن نباشه. این استعاراتی که هست، استعارات تا یه جایی میبره آدم ها، یه جایی به بعد دیگه نمیبره ها. شب جمعه شعر نخون، شعر عارفانه میخونی، ببین اونم نخون. شعر عارفانه هم در عبادت با خدا شب جمعه دیگه کم میاره. همون اشعار عارفانه این که گاهی آدم تو قنوت، آقای مرحوم شاه‌آبادی اشعار عارفانه میخون، میدونی چرا اون میخون تو قنوت نماز شبش؟ اون خراب نمیشد، ولی الان ببین بذار توی نوار اشعار عارفانه حافظ رو ترانش بکنن بخونن، جوانا یاد دوست دخترشون میفتن. ببین اینا برام بود از دوست دخترشون یاد خدا بیفتن، از خدا یاد دوست دخترشون میفتن، از اینا چیزایی که برای خدا ساخته شده. من چجوری جمعش کنم اینا؟ چرا خدا، ببین چرا ما نیاز داشتیم خدا به ما واجب کند؟ میگه خواستم خالی بیای. میگه من خاک بر سرم میشد اگه نمی اومدم. من به خودم نیومدم. البته تو اراده کردی یا اومدی واجب و اجرا کردی، ولی غلط میکردی نیای. ببین اون غلط میکردی نیای شیرینه، نه این که من خواستم این را بخوانم سینش هم بعدش صاف بکنه. خدا مگه نمیخواد؟ ببین ببخشید، شما نمیخواید مزه خدا رو بچشین. مزه خدا چشیدن و بلعیدن خدا با رفع همه اضافی هاست، دارایی هاست. من خیلی دارم خودم رو میکشم، وقتم خیلی گذشته. یه مثال بزنم. این مثال آقا کمک کرد، کمک کرده، کمک نکرد از خدا کمک بگید، من عاجزم. یا برید پیش آدم حسابی. امیر المؤمنین صدا زد سلمان، خواستی از میری مدائن از دنیا میری اونجاها؟ خدا انشالله بهتون توفیق بده برید سر قبر سلمان. سلمان بری از دنیا میری. گفتش که خب چیکار کنم؟ آقا فرمود به بدنت کسی دست نزن، خودم میام به خاکت میسپارم. سر دست خالی بودن، این چه مزه‌ای داره؟ من نمیفهمم. حاج آقا اگه میفهمیدی که آدم شده بودی. وجوب
مرا در حد اقل من داشتن و اراده داشتن و خودیت داشتن قرار میدهد، این اگه من میفهمیدم آدم شده بودم. شما برای ما دعا کنید تو رو خدا. چقدر آزادن اونایی که آزادن، چقدر آزادن، رها. جای منشون خدا میشینه. اگه اینجوری کنن بگن من، این انگشتشون رد میشه میخوره به سینه خدا. سینهشون سینه خداست. میفرماد اگه مؤمن، اون مؤمن حسابیا به یکی گفتش که من خوشم نمیاد، این خداست داره میگه من خوشم نمیاد. این نیست که بی من که بشی در گوشتو بیار میشی خدا. کفرم بگی میبینه داره دیگه، خدا نمیشی یا میشی وجه الله، میشی ید الله. انشالله بینیم فردا شب میتونیم در مورد وجه الله یه گپی بزنیم با هم. هیئتی ها، آقای سلمان رفتی اونجا؟ آقای سلمان بدنت مال خودمه، کسی دست نزنه ها. محض اطلاع دوستان که این روزه رو دارن گوش میدن عرض بکنم، بدن امام معصوم رو امام معصوم باید غسل بده. آقا سلمان که امام معصوم نبود، ولی یه چیزی توی این مایه ها. جهت اطلاع شما به عرض برسونم که همین الان آقا امام زمان علیه السلام مسئولیت غسل و کفن و دفن بعضی از دوستاشونو دارن. اگه یه کمی سطحشون پایین تر بشه به ابدال و نزدیکانشون میگن برن این کارو بکنن. داستان هاش هست. سلمان بدنت مال منه ها. پس سلمان خیلی مقامش بالا بوده. به در مورد ابوذر فرمودن منا اهل البیت، که در مورد سلمان هم گفتن، ولی گفتن ابوذر اگه اون چیزایی که سلمان میفهمید میفهمید ابی میرفت ایمانش، یعنی ظرفیتشو نداشت. ظرفیت سلمان نداره ابوذر. تازه ابوذر مقامش اینقدر بالاست که نگم. سلمان رفتی بدنت مال منه ها، به اطرافیان چیز نگی، من از راه دور میام خودمو میرسونم بهت. سلمان داشت از دنیا میرفت، برگشت گفت بدن من رو دست نزنید، آقا و صاحبم امیر المومنین میاد بالای سر من. خندیدن به سلمان، گفتن داره هزیان میگه، امیر المومنین مدینه است. مدینه کجا؟ مدائن کجا؟ مدائن شمال عراقه، مدینه جنوب حجازه. از دنیا رفت، گذاشتن بدنش سرد شد، اومدن آمادش بکنن، گفتن واقعا کسی میاد. یه دفعه دیدن یه گرد و غباری از دور داره میرسه، یه اسبی داره میاد. نگاه کردن دیدن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. که دیگه بگم قبل از اینکه حرف اصلیمو بزنم، سلمان میدونی که در مورد هیچ کس نداریم اینجوری. یه روز نشسته بود تو خونه، دید در خونش رو زدن، اومد دم در، دید امام حسن مجتبی ایستاده دم در. آقا شما اومدی در خونه من، شما دستور میدادی، غلامتون رو میفرستادی، جوانی امام حسن مجتبی اومده. صدا زد سلمان من و مادرم فاطمه زهرا فرستاده، سلام رسونده. میفرماید سلمان دلمون تنگ شده، بیا ببینیمت. صد و خورده ای سال نام چقدر سنشه سلمان. دل فاطمه زهرا برای سلمان تنگ شد. سلمان اومد تو خونه حضرت زهرا، یه گوشه‌ای با ادب نشست. خانم میدونید چه جمله‌ای فرمود؟ فرمود سلمان پیامبر از دنیا رفته، دل ما غمگینه، تو هم به ما جفا میکنی، به ما سر نمیزنی، دلمون باز بشه. فاطمه زهرا این زمان اینقدر اینجوری هم. یا ابا عبدالله 30 شب، کم کم داریم 30 شب شد دیگه، داره میشه، میام هر شب در خونه شما اهل بیت، بعد ماه رمضان شما دلتون برای ما تنگ میشه، ما رو صدا بزنید بیاین. بعد از ماه رمضان یه سر برید مشهد، میبینید امام رضا تعویل میگیره، دلتون تنگ میشه برای ما. به خدا اونا
نمیدونید چه جوریه. مثل ما که نیستن که، شما فکر امام زمان مثل ماست، این خیالش نباشه. یه ذره بوی امام زمان بدی رفت و آمد کن، اینقدر دلش برات تنگ میشه به خدا قسم، به فهمی هلاک میشی. سلمان اینه، سلمانشو به خاک سپرد، بعد با یه دل غمگینی سر قبر سلمان یه جمله نوشت. یه جمله نوشت: سلمان تو رفتی پیش خدا. میدونی ادبش چجوریه؟ آخرین چیزم به سلمان یاد داد، صدا زد: سلمان اگه خدا ازت پرسید چرا دست خالی اومدی پیش من، بگو وفت تو علال کریم، مهمان کریم شدم، زشت آدم چیزی با خودش ببره در خانه کریم. یعنی سلمان هرچی خوبی داشتی بذار زمین، تو قبر رفتی سر تو کش کن، بگو خدا هیچی ندارم. پیش دارای مطلق میری، هرچه ندارتر بهتر. رضا وقتی بهت واجب میکنه یه نداری گیرت میاد، اون نداری چیه؟ نمیتونستم نیام، آزاد نبودم، باید میومدم، جبر کردی، واجب کردی، گفتی میبرم جهنم، مجبور شدم، بی دست و پا رفتی. هرچی بی دست و پا در بهتر. بعد خدا دل عاشقانشو دید، گفت برای اینکه حسابی بی دست و پات بکنم، احکام جزئیات نمازم سخت گیری میکنم، باید دستتو اینجوری بذاری، دستو موقع سجده ورداری سرتو بخارونی، نمازت باطل. آن جانم هی جزئیاتشو بگو از من، هی اراده سلب بشه، هی به اراده تو رفتار بکنم، هی جزئیاتشم بگو من چجونه رفتار بکنم، اون رفتار رو انجام بدم. لا اله الا الله. بریم کربلا. یکی دو شب دیگه از این سفرهای ما باقی نمونده. یه میلیون مرتبه گفتم، بازم میگم، ماه رمضان ماه رحمت خداست. برای چی؟ محرم ده روز برای حسین گریه میکنیم، ماه رمضان هر شب برای حسین گریه میکنیم. یه ماه معلومه، یه خبرایی تو ماه رمضان معلومه. از ابا عبدالله الحسین میپرسیدن این بچه ها رو چرا میبری؟ میفرمود خدا دستور داده. این کسی نمیفهمید، از اینجا به بعدشو کسی نمیفهمید چی داری میگی حسین. خدا خواسته اینا رو اسیر ببینه، میگفتن اینا رو اسیر میکنن، خدا خواسته اینا رو اسیر بکنه، دست حسین نیست دیگه، از دست حسین خارجه. هی تو این مسیر چجوری این عشق بازی حسین یعنی چی؟ بهش دستور داده شده، خیلی زیباست. بعضی اینو نمیفهمن، بیرون جلسه باشن ها نمیفهمن اینو. میگه اگه خدا بهش دستور داده باشه دیگه این چه عشق بازیه؟ ببین بهش نگو این حرفا رو، بهش نگو. پیامبر میاد مستقیم به حسینش امر میکنه: حسین من، عزیز دلم، خدا میخواد تو رو مقتول ببینه. چشم. یادتون میاد اسماعیل و ابراهیم و خدا دستور داد اسماعیل تو بیار قربان بکن. چشم. اسماعیل صدا زد بابا چشمامو ببند، روم اون طرف کن، نبینی دست و پا میزنم. امر. چشم. ولی خدا حضرت ابراهیم رو خلاصش کرد، فرمود بلند شو ابراهیم، بسته، تا همینجا اومدی قبوله و قبولت دارم، بلند شو. اسماعیلشو فرستاد خانه. میگن مادر اسماعیل یه نگاه به حلقوم اسماعیل کرد که جای خراشی ابروش نبود، سیه ای زد و غش کرد، افتاد رو زمین. این چه مقامی رباب داره، دنبال حسین افتاد، بذار علی از غرام رو ببینم، بذار بچشم در راه خدا چی دادم. محلن محلا یبن الزهرا حاجتمندا علی اصغر ابا عبدالله الحسین اوج کربلاسا. شاید میخواست به حسین بگه حسین جانم سر تو بالا بگیر، هزار علی اصغر من فدای تو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران،
میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.